سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 73. منم میزبان و مخلص شما جلال سعیدی هستم و شما هم که تاج سر بنده اومدید ببینید دوباره میخوایم سر به سر کجای تاریخ بذاریم دیگه. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید. Every dictatorship
has one obsession. بریزید خونها را. The hate of men will pass. بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. 22 and
he do we woo we woo. شوخی با
تاریخ.
یهیاها.
خب دوستان، این اپیزود درست در روز 22 بهمن 1403 منتشر میشه، یعنی کی 46مین سالگرد پیروزی انقلابیون سال 57 و پایان رسمی سلسله پهلوی و آغاز چیزی که الان به طور رسمی بهش میگیم جمهوری اسلامی. به طور غیر رسمی هم که یه چیزایی میگیم که غیر قابل پخشه، ولی همونو هست. بعید میدونم هیچ ایرانی باشه که در این 46-7 سال زندگی کرده باشه ولی به یه شکلی، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، از این انقلاب تأثیر نپذیرفته باشه. یعنی شما اگه به عنوان یه ایرانی حتی تو قطب شمال هم زندگی میکردی، تو حالا به هر حال یه جوری باز هم این انقلاب بهت وارد میشد، حتی اگه شما بهش وارد نمیشدی، اصلا خارج بودی دیگه. یعنی خرس قطبی هم اگه میخواست بهت حمله کنه، خدای نکرده، یه ها اگه میفهمید ایرانی هستی میگفت اوه شما همونایی که انقلاب 50 حف شدی، برو عزیزم، شما رو یه چیز دیگه قبل از من خورده، راحت باش، من مشکل ندارم باهات. انقلاب که شد، خب طبیعتاً اکثریت مردم داشتن تو خیابون غر میدادن و امام آمد میگفتن و به شدت دنبال بوی سوسن و یاسمن بودن و با وجود اینکه بوی قالب در فضا منشأ نعلینی و لبادهی و عمامهی داشت، اما خب احتمالاً اون موقع مردم خیلی درک درستی از بوی واقعی سوسن موسن نداشتن، چون تنها سوسنی که اون وقت میشناختن همون سوسنی بود که میومد خدا بیامرز روی میکروفون ضرب میگرفت و میخوند و ست دارم میدونی که این کار دل دست خودم نیست و از این حرفا. توی این اپیزود سعی میکنم یه سری روایت‌های تاریخی جالب و کمتر شنیده شده رو در مورد این انقلاب و اینکه چی شد که اونجوری شدش براتون جمع کنم، تا یه وقت خدایی نکرده تو کلکسیون شوخی با تاریخمون در مورد این انقلاب بحث چی شد که اینجوری شد کم نداشته باشیم و پس فردا مشغول زنبست چیه همون نشیم، حضرت امام یه وقت شب نیاد بخوابم. پس از اونجا که میدونم مرور وقایع مربوط به این انقلاب برای بعضیا فشارش زیاده، ازتون خواهش می‌کنم کمربندهاتون رو شل کنید به جای اینکه ببندید. فکر کنم اینجوری بهتر باشه، به هر حال کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کنه و برو که بریم.
شوخی با
تاریخ.
داستان این انقلاب و پیروزیش خیلی عجیبه دوستان و واقعا در یکی از استثنایی ترین وضعیت های تاریخی به وقوع پیوستیم. خب همه ما از بزرگترهامون شنیدیم که تا چند ماه قبل از 22 بهمن 57 واقعا اگه به کسی میگفتی که مثلا سال دیگه این موقع چه بلایی سر ایران اومده، خب طبیعتا طرف میگه برو بابا حالت خوب نیست تو، مگه میشم چیزی. یکی از ویژگی‌های تاریخ که میلیون ها بار هم خودشو ثابت کرده اینه که تاریخ مگه میشه نداره. یعنی شما تقریبا میشه گفت هیچ غیر ممکنی رو توی تاریخ نمیتونی تصور کنی. حالا همه اتفاقات دیر و زود دارن ولی چی ندارن؟ سوخت و سوز. مثلا دوستان اگه یه نگاهی به اون چند تا اپیزودی که به سلسله هخامنشیان پرداختیم بکنیم، خب یادمون میاد که یه زمانی نصف دنیا رسما ایران هخامنشی بوده و تصور این که چنین سلسله قدر قدرت و خفن یه روز کلا بپاشه و از بین بره خیلی سخت و غیر ممکن بوده، اما شد اونی که نباید میشد. جالبه که در مورد انقلاب 57 هم خود انقلابیون هم حتی چنین باوری نداشتن در مورد پیروزی انقلاب خودشون. مثلا اجازه بدین یه سفری بکنیم با هم به 3 مهر ماه 1357، یعنی وقتی که مهدی بازرگان از انقلابیون قدیمی که مدت زمان زیادی رو هم در زمان پهلوی توی زندان گذرونده بود پا شده رفته پاریس و اونجا داره با خمینی بحث میکنه در مورد آینده مبارزات خودشون. کی؟ کمتر از 4 قبل از 22 بهمن. اون موقع ظاهرا محمد رضا شاه پهلوی به انقلابیون پیشنهاد داده بود که توی تابستون سال 58 ما یه انتخابات کاملا آزاد و منصفانه برگزار میکنیم و اونجا همه شما بیاید شرکت کنید و اگر رأی آوردید قدرت رو کلا به شکلی متمدنانه و قانونی در دست بگیرید. بازرگان میاد به خمینی میگه این خیلی فرصت خوبی ها، شما هم بیا حمایت کن بریم به اون سمت. بازرگان اسم این روشش رو هم گذاشته بوده روش گام به گام، یعنی عملا یه جور همین اصلاح طلبی که این روزا مطرحه. خمینی چی میگه؟ میگه نو مخام. من کلشو میخوام، یعنی کلن نظام باید عوض شه. بازرگان یه آب دهنی قورت میده، میگه بابا مرد حسابی، آمریکایی‌ها وایسادن پشت سرشون، نمیذارن به این راحتی‌ها ما شاه رو کنار بذاریم که. خمینی چی میگه؟ میگه آمریکایی‌ها میدونن ما داریم حرف حق میزنیم، بنابراین با ما مخالفت نخواهند کرد. یعنی این استدلال رو الان پیش بچه 5 ساله هم بذاریم، میگه عزیز شما سرت به جای خورده قبلا؟ آخه حرف حق تو سیاست سیخی چنده؟ تو باید برنامه داشته باشی، بیای ارائهش بدی، رایزنی کنی، مشاوره بگیری، این چیزا. ولی خب خمینی بوده دیگه، رسما از عصر حجر منتقل شده بوده به عصر حاضر و بازرگان هم در همین راستا یه آب دهنی قورت میده دوباره. همه اینا رو برای خمینی توضیح میده که آجی سیاست بین الملل که خود علمیه نیست، 4 تا کتاب مرجع میذاریم وسط اونا رو ملاک قرار میدید و بعد اونا میشن حق و بقیه میشن ناحق. اینجا عرصه سیاست ورزی، باید برنامه داشته باشیم و اینا. اما میخ آهنی نرود در خمینی و نرفت و بازرگان از اون دیدار نتیجه نگرفت و برگشت اومد ایران. و قصه غم‌انگیز و عبرت آموز این ماجرا اینه که پیشبینی کی درست در اومد؟ خمینی. یعنی اونی که با ملاک‌های ما قبل تاریخ به دنیای مدرن نگاه می‌کرد و فکر می‌کرد دنیا یه جای حد فاصل بین شب ابی طالب و کوه احد، پیش‌بینیش از این که کل نظام دستشون میاد و اصلاً نیازی نیست ما صبر کنیم برای انتخابات تابستون آینده، درست در اومد که هیچ. تازه همون بازرگان هم شد اولین نخست وزیر خمینی که دیگه حالا به امامت رسیده بود و عکسش توی ما کنده‌کاری شده بود از دید عوام. هدفم از شعر این دیدار این نبود که بگم مثلا خمینی خیلی خوب میفهمیده، نه، طرف به نظر من یه قماری کرد که گرفت، وگرنه ده ها عامل دیگه بود که اون موقع اون انقلاب رو به ثمر رسوند. و این استاد فقط توانایی خیلی خوبی در سوار شدن روی موج‌های اعتراضی گروه‌های مختلف رو داشت و بعد هم که دیدیم سر اکثر اون گروه‌ها چه بلایی آورد و تقریبا جز آخوندها و آخوندوست‌ها کسی رو باقی نذاشت تا بتونه 2000 قدرت به دست بیاره تو نظام جدید. پس با نقل این بخش از تاریخ بیشتر نظر این بود که فضا رو دریابیم که واقعا درسته که نشونه ها همیشه هستن و میشه و باید اونا رو جدی گرفت و بهشون فکر کرد، اما واقعا چیزی که تاریخ رو تاریخ میکنه و اونو از قصه و روایت و رمان و فیلم و سریال متفاوت میکنه همین پیشبینی ناپذیر بودنش و لاغی.
خواستم مثل آسمان باشم، منجی شهر نیمه جان باشم، آشیان پرندگان باشم، با همین دست خالی و سردم نره برداشتم که ماه آمد، مرد جنگ آور سپاه آمد، چه گوارای بی کلاه آمد، گرچه یک به چراغ شب گردم.
حالا که تا اینجا اومدیم اجازه بدین یه سری بزنیم به هواپیمایی که خمینی رو از پاریس به تهران آورد در روز 12 بهمن 57. داستانهای مفرح و پندآموز زیادی در مورد این پرواز وجود داره. در مورد آدمایی که تو اون پرواز بودن که زیاد شنیدیم، خب خیلی هاشون اگه از آینده خبر داشتن و میدونستن چه اتفاقایی قراره برای خودشون و اطرافیانشون بیفته، احتمالاً ترجیح میدادن با خر بیان ایران به جای اون هواپیما. ولی اینکه اصلا اون پرواز چجوری شکل گرفت و چی شد که اصلا یه سری افتادن جلو که خمینی رو با یه پرواز چارتر ایر فرانس بیارن ایران، قصه جالبی داره که واقعاً اینم پر از عبرته. تو این قصه به یه اسم مهم برمیخوریم و اون کسی نیست جز کریم دستمالچی. کریم دستمالچی از خانواده معروف و ثروتمند دستمالچیه که از بازاریای قدیم تهران بودن که در همون ایام قبل از پیروزی انقلاب به همراه دیگر بازاریان به فعالیت‌های مبارزاتی هم رو آورده بودن. خب انقلاب که با باد هوا پیش نمی‌رفت، پول می‌خواست، خرج داشتن انقلابیون عزیز. مثلا همین که رهبر انقلاب تشریفش برده بود و فرانسه و باسن انقلابی خود را بر زمین مهد تمدن اروپای مدرن گذاشته و از اونجا در اوج امنیت و در کنار استفاده از آزادی بیان غرب وحشی داره یه انقلاب رو در وسط خاورمیانه اداره می‌کنه، که با باد هوا نمی‌شد، خرج داشت دیگه. امسال آقای دستمالچی تو همین قسمت تامین مخارج و اینا فعال بودن. قبل از اینکه به اون پرواز برسیم اینو بگم که میگن خمینی وقتی میرسه پاریس اول برش میدارن میبرنش توی آپارتمانی، ولی خب زندگی آپارتمانی برای ایشون و اون همه رفت و آمدی که داشت و کلن پهن بودن همه چی در یک زندگی وقاحت آمیز مناسب نبود دیگه. اینه که همین آقای دستمالچی با رفقای بازاریش یه چرتکه انداختن و یه پول توپلی جمع کردن و یه خونه ویلایی مشتی خمینی پسند توی منطقه ورسای پاریس خریدن به اسم کی؟ به اسم صادق قدس‌زاده. قد زادم که عملا مدیر اجرایی بود دیگه، پول میدادم بهش، اون میرفت خیلی انقلابی و زود تون سری جوری که کسی متوجه نشود کارا رو انجام میداد. پس تا اینجا این آقای دستمالچی پول و پله رو فراهم کرده بود، قد زادم رفته خونه رو خریده و حضرت امام هم که تنها کارش این بوده که باسن مبارک رو از اون آپارتمان به این ویلا منتقل کنه. خلاصه با پول دستمالچی و چند تا بازاری دیگه اصلا اون ویلا رو کلا میخرن که خمینی بره توش زندگی کنه. این از این. در مورد پرواز چارتر فرانس هم روایت های مختلف وجود داره. بعضی ها میگن همین آقای دستمالچی پول اون پرواز رو هم حالا یا خودش داده یا جورش کرده از رفیق رفقای بازاریش. بعضی های دیگه هم این کار رو به دیگرانی نسبت میدن و یه روایت پرتکرار دیگه هم وجود داره که بر اساس اون اینا پرواز رو چارتر کردن ولی هر کی که میخواسته همراه خمینی تو اون پرواز باشه باید پول بلیط خودش رو خودش میداده. حالا هر چی که بوده، همین آقای دستمالچی که اینقدر جانفشانی کرده بود در تایی پول خرید محل اقامت امام انقلابیون در پاریس و تو حومه 40-50 کیلومتری پاریس براش ویلا خریده بود، آخر عاقبتش چی شد؟ بعد از انقلاب سر لوایح مربوط به قصاص و بعدم به هواخواهی از بنی سعد با خمینی مخالفت کرد و نتیجه این مخالفت با یه عالمه بالا و پایین چی شد؟ این که در 21 تیر ماه 1360 ایشون یعنی آقای دستمالچی به همراه 11 نفر دیگه تیربارون شد. جرم‌های ایشون رو طبق اطلاعیه دادستانی انقلاب بشنویم.
ایجاد اختشاش در بازار مسلمین و به تعطیل کشاندن آن، کوشش در جهت بی‌اعتبار کردن جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه با تلویزیون‌های خارج از کشور، ارتباط با سران جبهه ملی جهت راهپیمایی 25 خرداد، کمک مالی به گروهک‌های ضد انقلاب و تصویب منشوری علیه جمهوری اسلامی ایران.
روزنامه کیهان هم فردای اون روز در حمایت از این اعدام نوشت:
کریم دستمالچی مالک سرای دستمالچی و از افراد فعال در اعمال ضد انقلابی بود. او با عوامل ضد انقلاب در خارج از کشور نیز همکاری داشت و عوامل توزیع روزنامه‌های آرش، ارگان ارتش به اصطلاح آزادی بخش و یکی از مبلغین ابوالحسن بنی سعد رئیس جمهور مخلوق بود. وی در جریان خلع ید از ابوالحسن بنی سعد از کسانی بود که قصد داشت بازار را به تعطیلی بکشاند.
خب با توجه به اشتهای سیری ناپذیر نظام اسلامی که خب قصدش همه چی رو اول مال خود بکنه بعد مثلا خیر سرش تقسیمشون کنه بین مستضعفین، اموال بازاری پولدار اعدام شده سابقا انقلابی مثل آقای دستمالچی هم لقمه چرب و نرمی بودن برای مصادره. بنابراین سرای دستمالچی که توی بازار تهران بود خیلی سریع و انقلابی مورد رسیدگی قرار گرفت و به سرای آزادی تغییر نام داد، مثل اینکه این راسته همین الان هم بورس پارچه فروشاست تو بازار. و البته بخش دیگه هم از اموال ایشون در قالب مصادره رفت توی حلقوم نظام اسلامی. حالا خیلی جالبه که اگه برید تو سایت imamkhomeini.ir و اونجا شرح تاریخی رفتن خمینی به پاریس و اقامتش در این خونه رو بخونید، اونجا میبینید که برادر اونجا یه کوچولو که چه عرض کنم حتی در حد یه پانویس هم اشاره‌ای به نقش دستمالچی و قدساده تو فراهم کردن اون خونه پاریس نداشتن و اونجا نوشتن که این خونه رو یه آقای به اسم عسگری داده به خمینی که بره 4 ماه توش زندگی کنه، در حالی که روایت درست تاریخی همونیه که بنده به شما گفتم دیگه. آقای عسگری سیخی چند عسه چه گری آخه؟ چون به هر حال ظاهرا مسئولین سایت خمینی یکم زشت دونستن که بیان بنویسن که خب پول اون خونه رو کی داده بود، دستمالچی، خونه به اسم کی بود، قدزاده، و بعد بیان بنویسن چی که امامشون این دو نفر رو که این همه بهش خدمت کرده بودن چیکار کرد؟ اعدامشون کرد. خب همچی تصویری که از اون پیر فرزانه یا به قول من پیر پروانه نمای خوبی از ایشون نمیده که ایشون شبیه هیولا میشه بیشتر اینجوری. یعنی اگه این بزرگواران تاریخ رو اینجوری تحریف نکنن و واقعیت ها رو بنویسن تو سایت آقاشون، که خب یه جوونی مثلا میره اونجا اینا رو میخونه بعد سوال براش پیش میاد که امام دلها چطوری اینقدر راحت کسایی که اینقدر بهش خدمت کرده بودن رو اعدام کرد، و بعد یه جوون رو میفهمه که با چه موجود ترسناک و بیرحمی طرف بوده زیر اون عبا و مامه، و بد میشه و خیلی هم بد میشه فکر کنم. حالا اجازه بدین از دید یه ناظر بیطرف بریم تو اون هواپیمای ایر فرانس که از پاریس محموله‌ای به نام خمینی و حواریونش رو برداشته داره میاره کجا؟ ایران. این ناظر بیطرفی خبرنگار بی بی سی در اون دوران، یعنی آقای جان سیمسون. مشاهدات ایشون، یعنی همین آقای سیمسون، خب طبیعتاً از این نظر جالبی که اولا تو اون پرواز بوده در حالی که بی بی سی بهش دستور داده بوده که نره تو اون پرواز، چون یکی از نظرها، یکی از گمانه‌زنی‌ها اون موقع این بوده که این یهو این پرواز رو نیروی هوایی ایران احتمال داره بزنه و همه می‌میرن توش، ولی آقای سیمسون از دستور رؤسای سرپیچی می‌کنه و میره تو پرواز و طبیعتاً ایشون و باقی خبرنگارای غیر ایرانی که تو پرواز بودن حسابی از اینکه پرواز مورد هدف قرار بگیره می‌ترسیدن دیگه. ولی حالا به ایشون میگه وقتی این نگرانی ما با ایرانیون انقلابی که تو پرواز بودن در میون میذاشتیم، اونا میگفتن ما خیالی نیست که شهید میشیم، اونم در چه حالتی؟ در رکاب اماممون. فکر کنم این عزیزان انقلابی قاشق چنگاله پلاستیکی هواپیما رو هم گذاشته بودن تو جیباشون تا وقتی برای اولین بار بعد از شهادت به همراه امامشون میرن خدمت پیغمبر نهار بخورن، یه وقت مجبور نشن با دست طعام بهشتی رو بلنبونن. زشته آخه، خب دیگه با دست که تو بهشت غذا نمیخورن، فرشته ها واسه مؤمن حرف در میارن. بعدم که به عزت خدا این فرشته ها تبدیل به حوری میشن و میخوان سرویس و اینا بدن بهشون، حوری میگه اه این همون مؤمن کت و کثیف است، لاناخوناش هم نگاه کن، هنوز قیمه خوب به سرویس ندیم بچه ها. آقای سیمسون میگه که وسطای پرواز یو قدسده از قسمت فرست کلاس هواپیما اومد عقب و گفت که آره ظاهراً نیرو هوایی شاه دستور داره هواپیما اونو بزنه. و آقای سیمسون در اوج حیرت روایت میکنه که تا قدسده اینو گفت یهو ایرانیون انقلابی حاضر در پرواز خیلی خوشحال شدن، فریاد شادی کشیدن، چون فکر میکردن دیگه لحظه بزرگ شهادتشون فرا رسیده. این خوشحالی اونا باعث میشه فیلمبرداری که همراه سیمسون بوده توجهش جلب بشه، احتمالاً به ایشون بگه خب ببین حل شد دیگه، داریم برمیگردیم، ان شاءالله جون سالم به در بودیم، که سیمسون سری بحثو عوض می‌کنه، میگه خب چه خبر، خوبی اون دختره که مریض بود چطور، بهتر شد و اینا. و اونا هم ظاهرا خودشونو برای نوشیدن شربت شهادت آماده می‌کنن. بعد جالبه ایشون میگه که تو همون پرواز هم معلوم بود که این گروه‌های سیاسی انقلابی با هم حسابی رقابت دارن برای یه لقمه نون حلال، و تا بغل دست خمینی خالی میشد میدویدن میرفتن میشستن پیشش زیر گوش امامشون وزوز میکردن. حتما خمینی هم دیگه دکمه دایورتشو زده بوده، هر چی میگفتن یا میگفته هیچی یا میگفته اطلاعی نداره.
سلام علیکم. سلام. Would you be so kind as to tell us how you feel about being back in Iran?
ممکنه محبت بفرمایید و بگین چه احساسی می‌کنید از برگشت به ایران؟
هیچ. مترجم این گفتگویی که شنیدین یکی از اعدامی بعد از اینای حضرت امامه که یه کمی دربارش حرف زدیم قبلا و معرف حضورتون هم هست دیگه، یعنی صادق قدزاده. حالا یه سری از طرفدارای درگاه امام امت اومدن درباره این هیچی تاریخی که امام امتشون گفته کلی فلسفه چیدن و گفتن این اصلا نشونه وارستگی این مرد و دلیلیه بر عدم تمایل وی به زخارف دنیاوی و این معاملات. ولی آخه شما یه تیکه آجر هم اگه باشی وقتی داری بعد 14-15 سال برمیگردی به مملکتت، یه ذره خاک از رود بلند میشه دیگه، نه؟ من حدسم اینه که امامشون در اون لحظه تاریخی دستشویی داشته و این خبرنگار هم ریخته بودن دورش، و ایشون هم که مادرزاد اصلا زیر فشار بوده، اعصاب مصاب نداشت دیگه، اون میخواست دوروبر رو سریع خلوت کنه. بعدم فکر کن فقیه مسلمان معمم میخواد بره تو توالت برنگی هواپیما کارشو بکنه، که واقعا باید یکی میرفت براش قلاب میگرفت، استاد بره بالا فرمت نشستن رو توالت ایرانی رو روی توالت فرنگی پیاده کنه، و برای همین هم هست که انقدر جواب سر بالا میده، زود خلوت چه بره به کارش برسه. البته اطرافیان امامشون میگن ایشون به اصرار حواریونش باید تو پرواز جلیقه ضد گلوله هم میپوشیده، که خب کاش یه عکسی چیزی از امام پف کرده جلیقه پوش در حال پرواز موجود بود، یکم باهاش تفریح میکردیم، ولی خب دیگه امام پف کرده نباید ازش عکسی بیرون میماده ظاهرا. تازه میگن وسط پروازم حضرت امام طاقتش تموم میشه، میگه جلیقه سنگین اون رو در میاره میندازه اونور، و ما متاسفانه از این فیض محروم شدیم. وقتی هم پرواز میشینه تو فرودگاه مهرآباد، ظاهرا اول برادر بزرگتر خمینی که تو خونه آیت الله پسندیده صداش میزدن میره تو هواپیما استقبال داداشش، و حالا میخواستن پیاده بشن که خمینی اعتراض میکنه، میگه نمیخوام، عمرم من بپسندم که قبل از پسندیده داداش بزرگم آیت الله پیاده بشم از هواپیما. اما بعد آقا اینو که میشنوه میره میگه آخه پدر من الان منتظر شما آن مردم، نمیشه که عمو پسندیده اول بره بعد شما بری، یو همه فکر میکنن شما اونی اون شماست، بعد اصلا رهبری انقلاب عوض بدل میشه، این همه زحمت کشیدی این همه سال الان وقتشه بزنی تو هدف. خلاص احمد آقا تدبیر میکنه و پسندیده رو به همراه چند نفر نپسندیده میفرسته جلوتر برن پیاده بشن، بعد امامشون بعدن بره. شاید هم البته امام خوبی ها میخواسته اول داداشش به فسته تا اگه کسی میخواست با گله موله بزنتش داداشه رو بزنه، چه میدونم والله زبل بوده ایشون دیگه. یا شاید هم آیت الله پسندیده رو اول فرستادن تا جمعیت شعار بدن براش، باز شود دیده شود، بلکه پسندیده شود و بعدم پسندیده باز بشه دیده بشه و همه بفهمن این امام نیست پسندیده است، بعد در یک لحظه بسیار نپسندیده حماسی امام یعنی آیت الله نپسندیده از هواپیما خارج و به ایران وارد و تا آخر عمرش هم همون تو بمونه.
اصل خزانی دیدم، ظلم ایامی دیدم، آه و فغانی دیدم، من شوکرانی دیدم، فقر زیادی دیدم، توفان و بادی دیدم، ابلیس شادی دیدم، فریاد و دادی دیدم، من میشماری دیدم، سگهای هاری دیدم، قوم تتاری دیدم، ابله تباری دیدم، خون دیدگانی دیدم، دیوانگانی دیدم، دل مردگانی دیدم، بد چهرگانی دیدم.
خب اشاره کردم قبلا به بحث مصادره ها و اشتهای سیری ناپذیر نظام برآمده از 22 بهمن 57 به بلعیدن همه چیز. قصه دردناکی دارن این مصادره ها و یکی از عجیبترین و دردناکترینشون شاید مربوط بشه به سرمایه گذار و کارآفرین مشهور ایرانی قبل از انقلاب یعنی حبیب الغانیان. خب متاسفانه خبر آتش سوزی و بعدم ریختن ساختمون پلاسکو در خیابون جمهوری تهران باعث شده که نام این ساختمون رو دیگه همه بدونن تو ایران و جالبه که بدونیم که همین آقای الغانیان همین ساختمون پلاسکو همچنین ساختمون آلومینیوم رو توی تهران در دوران پیش از انقلاب ساخته که در زمان خودشون به عنوان بلندترین ساختمون‌های پایتخت مشهور بودن. منتها مشکل بزرگ نظام جمهوری اسلامی با آدمی مثل الغانیان هم سرمایه‌دار بودن و کارآفرین بودنش بود و مهمتر از اون البته یهودی بودن ایشون و البته رفت آمدهایی که به اسرائیل داشته، وگرنه خود الغانیان به عنوان یه ایرانی مولد که چند دهه برای کشورش کارآفرینی کرده بود و سرمایه خلق میکرد برای مملکت که مشکلی نداشت از نظر آدمای منطقی. جالبه که الغانیان تا چند روز قبل از 22 بهمن 57 اصلا آمریکا بود و وقتی هم رفقا بهش توصیه میکردن که با اومدن این موجودات بر سر قدرت خطرناک حبیب برنگرد، خیلی قرص محکم میگفت من کاری نکردم جز خدمت به وطنم و برگشت به ایران و نتیجهش این شد که ایشون رو گرفتن، تمام اموالش از جمله همین ساختمون پلاسکو و آلومینیوم رو مصادره کردن و در نهایت پرونده خودش رو هم دادن دست کی؟ دست همون موجودی که تو اپیزود تلخ 42 شوخی با تاریخ بهش مفصل پرداختیم، یعنی صادق خلخالی. خلخالی در تاریخ 19 اردیبهشت 58 یه دادگاه 20 دقیقه‌ای برگزار کرد که توش 8 نفر از جمله همین آقای الغانیان محاکمه میشن در 20 دقیقه 8 نفر، یعنی نفری 2 دقیقه و نیم. جرمایی که خلخالی برای ایشون تراشیده بود رو بشنویم.
جاسوسی به نفع دولت قاسب صهیونیستی اسرائیل، معاونت در کشتار بی‌رحمانه هر روزه مردم مبارز فلسطینی، دوستی با دشمنان خدا و دشمنی با دوست خدا، فساد در زمین، محاربه با خدا و رسول خدا و نائب امام زمان و تمام مردم محروم، صد راه خدا و صد راه بهروزی تمام خلقهای مستضعف جهان.
همین اتهامای خنددار و کودکانه منجر شد به صدور و حکم اعدام توسط خلخالی برای آقای الغانیان و این صنعتگر و سرمایه‌دار و کارآفرین موفق ایرانی تبدیل شد به اولین یهودی که توسط نظام اسلامی اعدام شد. آقای الغانیان در دفاع از خودش در برابر این اتهامات عجق بجق فقط گفته
این جانب حبیب الغانیان افتخار می کنم کلیمی ایرانی هستم. تا به حال هیچ گونه کمک یا اعانه به نفع اسرائیل نداده و نخواهم داد. من موافق کشتار مردم فلسطین نیستم. افتخار می کنم دارای سهمی از کارخانجات پلاسکو، ملامین، پلاستیک شمال، لوله شمال و کارخانه یخچال جنرال الکتریک و پروفیل آلومینیوم می باشم.
در پایان همچنینشون میدونسته که خلخالی فقط قصدش اعدام و به چیز دیگه ای راضی نمیشه، از خانوادش فقط میخواد که حقوق کارکنانش رو بدن و بعدم خداحافظی میکنه و صبح زود فردای این دادگاه اعدام میشه. یا مثلا عبدالرحیم جعفری کسی بود که سالها قبل از انقلاب انتشارات عظیم امیرکبیر رو در ایران راه انداخت که در نوع خودش تونست خدمات زیادی به فرهنگ ایران بکنه. ایشون هم خب عملا از صفر کار و کارآفرینی رو شروع کرد. یه تشکیلاتی مثل امیرکبیر رو واقعا خودش آجر به آجر ساخت، ولی بعد از انقلاب با توجه به اشتهای سیری ناپذیر نظام جدید به بلعیدن همه چی، ایشون هم دو رادار انقلابیون قرار میگیره و تمام اموالش رو مصادره میکنن و با توجه به اینکه یه شخصیت فرهنگی به حساب میومده، تو سال 58 میگیرنش، به حیف و میل اموال بیت المال و سوء استفاده از اموال دولتی متهمش میکنن و از اموال خودش بهش ماهی 30,000 تومان خرجی میدن. آقای جعفری ظاهرا در برابر مصادره انتشارات امیرکبیر مقاومت میکرده و خودش تعریف میکنه تو کتابش که یه روز توی یه اتاقی نگهش میداشتن، ایشون نشسته بود اونجا تو دادستانی، که یهو همین احمد جنتی معروف به نمیرالمومنین که اون موقع خفیف المومنین بیشتر نبود و با حفظ سمت رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم به حساب میومده، به همراه محمدی گیلانی یکی دیگه از خلخالی های معروف زمانه، میان تو اتاق و همین محمدی گیلانی انقدر با مشت و لگد به سر و صورت این بنده خدا آقای جعفری میزنه تا ایشون مجبور میشه که برای نجات جونش انتشارات امیرکبیر رو بزنه به اسم تشکیلاتی که جنتی اون موقع رئیسش بوده. اتهامات ایشون چی بود که اموالش بالا کشیدن؟ بفرمایید. اتهام
انتشار کتاب‌های صادق هدایت و بزرگ علوی، انتشار 4 جلد تاریخ اجتماعی ایران، نوشتن نامه به محمد رضا پهلوی برای دریافت طلب از شرکت تب و نشر کتاب‌های درسی ایران، چاپ تصویری از عبدالرحیم جعفری و همکارانی که در کنار فرح پهلوی در تهیه و نشر شاهنامه امیرکبیر سهیم بودند، و داشتن سهام شرکت سهامی افسد که سهامدار عمده آن سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بود.
این روزا گوزن و سر نمی برن، میشکنن شاخشو میفرستن تو باغ، این روزا تاقو نمی ریزن سرش، سر گلشونو میکوبن به تاق، آخر نمایش آوت شده، همه نقش همو بازی میکنن، اونایی که چشمشون به قدرت هم پیالهاشو راضی میکنن.
خب ممنونم از اینکه اپیزود شماره 73 از پادکست خودتون شوخی با تاریخ رو هم تا منتهای نزدیک به تهش گوش کردید. فکر میکنم خوبه که به مناسبت چنین روزهای یه مروری کنیم، ببینیم واقعا با کیا اینقدر میلیون نفر بودیم و هستیم، و بفهمیم که ذات و اساس نظامی که الان حاضر برای موندنش هر کاری بکنه چی و از چیا ساخته شده. حالا شاید بهتر بفهمیم که چرا مثلا خمینی فتوا داده که حفظ نظام اوجب واجباته و برای اینا از همه چی موندنش واجب‌تره، و مثلا حتی ترک نماز که ستون دینشونه اوکیه اگه نتیجهش حفظ نظام باشه. چون به هر حال انقلابیون عزیز کلی آدم کشتن و بدبخت کردن و به خاک سیاه نشوندن تا به اینجا رسیدن الکی نبوده که. به همین دلیل هم است که میخوام الان از آب کره بگیرم مثل همیشه و ازتون بخوام که این پادکست رو به دیگران هم معرفی کنید، بلکه هم که اونا هم در جریان این عجایب و بالا و پایین های تاریخی قرار بگیرن. ممنونم از شهرام ابراهیمی عزیز به خاطر مستر و میکس این پادکست و البته اجرای نقل قول‌های این اپیزود. و دیگه بس دیگه، 22 بهمنه برای اونایی که روز اول گوش میکنن، و تنها برای شما حسنش اینه که روز تعطیله و شما میخواید برید حضور گرم و پرشوری در جمع رفیق رفقا و اعضای خانواده داشته باشید. حالا یه جوج عرقی هم به بدن زدید که به به و چهچه اصلا سفارش شده در 22 بهمن ماه، فقط بالاروم میچسبه، نمیدونم چرا من فقط ناقلم. پس اگه میرید زغالا رو باد بزنید این از کنار برید، مبادا لباستون به اون قسمت های سیاه و چرک و زشت و 57 زده تاریخ بسابه.